بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر ومعين الحمد لله رب العالمين. فرصت کمه، من اشاره میکنم به نکاتی که قرار عرض بکنم خدمتتون. انشالله که تو این فرصت محدود بتونیم از پس این موضوعات بر بیاریم. در مورد این که تمدن سازی خودش چیه، من دو تا مقدمه عرض کردم، من در مورد خود تمدن سازی هم بخوام عرض بکنم، بعد انشالله حالا به سوال ها اونها بخوایم پاسخ بدیم در گام بعدی. تمدن سازی برای تبیینش به یه سگانه ای متوسل میشن به نام تفکر، فرهنگ و تمدن. سگانه تفکر، فرهنگ، تمدن. من خواهش میکنم که یه مقدار این دقت رو افزایش بدیم، من سرعت رو میخوام افزایش بدم، بحثا منتقل بشه. تفکر منظور ما فلسفه نیست. تفکری که اینجا عرض میکنم به معنای نوع نگرش انسان نسبت به عالم و آدمه. حضور در لایه تفکری برای ماها به راحتی امکان پذیر نیست. شاید باید 5 سال 10 سال فکر کنیم تا بتونیم به تفکر یک مسئله یه بیش از تفتون حضوری در لایه تفکر پیدا بکنیم. نگرش ما نسبت به عالم و آدم اون لایه تفکری ما رو میسازه. فرهنگ چیه؟ فرهنگ باورهایی که در ما شبکه ای از نیازها یا سلسله ای از نیازها رو به وجود میاره. تمدن چیه؟ پاسخه، سخت افزاری به نیاز. تفکر نسبتی که انسان با عالم و آدم برقرار میکنه. فرهنگ باورهایی که شبکه‌ای از نیازها رو برای ما رقم میزنه. تمدن پاسخ سخت افزاریه به نیاز. من این مثال بزنم، شما در نگرشی که نسبت به عالم و آدم دارید، اگر قائل به این بشید که خدای وجود دارد، اگر در نگاه شما واقعا اعتقاد به این باشه که خدای وجود دارد، چه نیازی در شما شکل میگیره؟ پرستش، نیاز به عبودیت. پاسخ سخت افزاری به این نیاز چیه؟ نه، سخت افزاریه. سخت افزاری یعنی چیز عینی ملموس مادی که داری میبینی، جایی برای عبادت، میشه عبادت کده. شما مثلا اینجا میتونی بگی مسجد یا هر چیز دیگه. دقت کنید ارتباط این ستا با هم یعنی چی؟ این ستا چه نسبتی با هم دارن؟ یعنی اینجور نیست که مثلا اعتقاد به خدا یه چیز باشه، عبودیت یه چیز باشه، مسجد هم یه چیز باشه. میگم این مسجدی که میبینی مادی شده، عینی شده داری میبینی، اگه یه مقدار اینو ارتقا بدی، بالاتر ببری، مسجد در واقع میل و نیاز به پرستشه که تجسم این چنینی پیدا کرده و این هم در واقع اون نیاز به خاطر اعتقاد به خدا به وجود اومده. اگه بالا رو تغییر بدی پایین عوض میشه. یعنی چی؟ نوع اعتقادت به خدا اگه تغییر کنه، به جای مسجد میشه کلیسا، کنیسه. دقت میکنی؟ اگه بالا تغییر کنه، یک مقدار تغییر کنه، پایین عوض میشه. تغییراتی که شما در عالم ماده میبینی، این تغییرات و اختلافها اگه بخوای منشأش رو بفهمی، باید ببری تو لایه تفکری، تو اون لایه ببینی که این بر اساس چه نسبتی با عالم و آدم، بر اساس چه نیازی به وجود اومد. تا عقبه فکری فرهنگی یک سخت افزار رو نبینی، نمیتونی به تحلیل درست از سخت افزار برسی. چرا دوربین به وجود میاد؟ چرا لپتاپ به وجود میاد؟ چرا 5000 سال پیش لپتاپ نبود؟ چرا نبود؟ این یه پاسخه، نیاز نبود. یه پاسخ رایج دیگه چیه؟ شما بگید الان همونو میگید مطمئنا. علمش نبود، تکنولوژیش نبود. میگم خب این علمش نبود به خاطر ضعف عقل بشر بود. چرا علمش نبود؟ به این یه نکته است که طرف توجه به این ساحت نداره. یه نکته دیگه، طرف فکر میکنه که علم کلا یه مسیر خطیه که از ابتدا با انسان غارنشین شروع میشه و الان میاد ما بر قله علم بشریتی. این تفکر که سیر خطیه، نگاه داروینیه، نگاه غلطیه. اولین انسان آدم ابوالبشره، انسان کامله، حجت خدایه. کی گفته مثلا تو این فضا؟ این نگاه ما به لحاظ تاریخی با نگاه غربی ها متفاوته. ما اینطور نمی‌بینیم که از صفر شروع کردیم رفتیم مثلا الان رسیدیم به قله. میگم شما که الان به قله رسیدی میتونی اهرام ثلاثه مصر رو بسازی؟ چون قله این دیگه، یعنی به علمای قبلی احاطه داری، به دامنه. اهرام ثلاثه مصر رو بساز. نمیتونه بساز. میگم یه حمام بساز با یه شم گرم بشه. نمیتونه بساز. این نکتهش رو چیه؟ عقل یک ظرفیت و امکان بالقوه داره، یه امکان بالفعل داره. امکان بالقوه عقل در تمام دوران‌ها یکسانه. و فکر نکنیم که مثلا امکان بالقوه انسان 2000 سال پیش عقلش از انسان امروزی کمتره. نه، ظرفیت عقلش فرقی نداره. ظرفیت، ولی عقلش رو در چه مسیری قرار بده این یه بحث دیگه است. در چه مسیری عقل رو به فعلیت برسونه، در چه مسیری، یعنی چی؟ یه زمانی شما مثلا مسیر یک رو انتخاب میکنی، میام این مسیر عقلانیت مدرنه. اگه از 15 میلادی این مسیر رو شروع کنی، 20 میلادی بعد از 500 سال به کمال خودت میرسی. یه مسیر، مسیر چیه؟ مثلا مسیر دوم عقلانیت مسیحیه. مثلا عقلانیت مسیحی از کی میاد؟ از 5 میلادی میاد، از شروعش 5 میلادی میاد تا 10 میلادی، 500 سال داره کار میکنه. یه مدله. عقل خودشو توی این مسیر به فعلیت داره میرسونه. توی این مسیر یعنی چی؟ یعنی با این تفکر، با این تفکر خاص، با یه فرهنگ که نیازهای خاصی رو رقم میزنه، داره وارد حوزه تمدن سازی میشه. تمدن میسازه یعنی چی؟ پاسخ سخت افزاری به نیازهای خودش میده. پاسخ سخت افزاری دادن به نیازها میشه اون لایه تمدن سازی که مد نظر ماست. میتونه مسیر سومی داشته باشی، عقلانیت انقلاب اسلامی یا تفکر شیعی. این مسیر سومه. طرف مثلا اومده توی یه دوره با عقلانیت سنتی، سنتی مشرقی، مثلا جریان چهارم. این به فرض مثال از یه برهه شروع میکنه، در گام پنجم خودش اینجا میرسه به چی؟ به اهرام ثلاثه مصر. انسان امروزی هم میتونه به اهرام ثلاثه مصر برسه اگه عقلانیت خودشو در این مسیر تفکری قرار بده. بعد از یه سالهایی با تجربه به اون سمت میرسه. انسان گذشته هم، 2000 سال پیش هم، اگر عقل خودشو در مسیر عقلانیت مدرن قرار میداد، و همون چیزایی که بشر امروز رسیده میرسید، عقلانیت مشکل نداشت که عقلشو تو مسیر قرار نداده. این چون فرصت نیست، من یه دفعه رفتم چند گام جلوتر، این تفکر فرهنگ تمدن رو یه اشاره اجمالی کردم، رفتم روی این نکته فهم بشه کل این بحث تمدن سازی، شاکلش به نظرم فهم میشه که مد نظر ما چیه در فضای تمدن سازی. من یه نکته دیگه عرض میکنم، این حوزه تمدن سازی رو سعی میکنم فعلا یه حالت مختصر خودش جنبندی بکنم. اونم این نکته است که دقت کنید، نیازهای ما دو دسته است. ما نیازهای اولیه و ثابت داریم، نیازهای ثانویه و متغیر داریم. نیازهای اولیه انسان مثل چیه؟ خوراک، پوشاک، مسکن و غیره. این نیازها نیازهای ثابته، انسان 2000 سال پیش هم به این نیاز داشت. چه چیزی تو اینها تفاوت داره؟ میل به خوراک هم انسان امروزی داره هم انسان 2000 سال پیش. تفاوت کجاست؟ آره، این تفاوت از کجا میاد؟ کل نکته رو همینه که نیاز ثابته، اما نحوه پاسخگویی به نیاز متفاوته. یعنی شما به یه نیاز ثابت یه بار با مدل فسفودی پاسخ میدی، میگی که آقا من فسفود باید مثلا با عنوان غذا، یه بار با مدل سنتی میگی آقا دیزی باید بیاریم بخوریم، کامل متفاوت ها. تفاوتش مشخصه؟ یعنی شما نیاز ثابته میخوای غذا بخوری، یکی میگه ببین مثلا این قرمه سبزی بخواد قشنگ دم بکشه این بار بیاد چجوریه، از شب قبل باید بذاری نهار استفاده کنی قشنگ درست شد. یه مدل فسفودی میگه اصلا نگران نباش، عجله نکن، این روغن رو سریع بذار، این یکی هم بنداز توش آماده شده بگی بخور. یعنی این یه پاسخه، اونم یه پاسخه. چرا پاسخ ها متفاوته؟ نیاز ثابته ولی نحوه پاسخگویی به نیاز متفاوته در نیازهای اولیه. علتش چیه؟ خواهی میتونی تحلیل بکنی؟ چرا تفکری که در عقلانیت مدرنه در پاسخ به نیاز ثابت خوراک به فسفود میرسه؟ سوال برگشت به عقب فقط نباشه که بله.
خب
فصلی مثلا نزدیک پیدا و راحت پیدا و از جا استفاده شد. این همون جد تفکر یا سوالش خیلی مهمه، میخوام کلیپ رو پیدا کنم، کلیپ بهتون نشون بدم. خاموش شده؟ یادم چی نیست؟ خاموش خوبی چی؟ باشن شو؟ یه کلیپ 2 دقیقه‌ایه. من توضیح میدم، دو تا عروسک براشون میارم، برای بچهای جدید. یک صدا داره؟ نه داره. صداش خیلی ضعیف. یه به نظر کدوم قشنگتر؟ دوست داری که شبیه کدوم باشی؟ خب وقتی میگه قشنگه ناکه کدوم عروسک نشون میده؟ میگه کدوم عروسک خوشگلتره؟ میگه این عروسکه. میگه کدوم زشته؟ میگه این کی. بچه های با فرهنگ های مختلف آوردن ازشون نظر میگیرن، هر کدوم مثلا یه نظر میدن، مثلا میگه کدوم زشته اینو نشون میدن، کدوم قشنگتره اینو نشون میدن. بعد این سوال مختلف هست، چون صدا نداره صداش ضعیفه، این سوال مختلف تو همین فضا میپرسن. یعنی اصل شاکله بحث اینه. نکته من میشه چی میشه که اینا اینو انتخاب میکنه؟ اون موقعی که میگه مثلا کدوم زشتره، مثلا بده یه قیافش یه جور میکنه، یواشکی میگه این یکی، اینی که مثلا این وره موشی. چی میشه که تو یک برهه‌ای، دقت کنید به این حرفم، معیار زیبایی، خواهش میکنم به این یه نکته دقت کنید، خود این یه نکته، حداقل سه جلسه باید سر این صحبت کنید. معیار زیبایی یک زمانی برای افراد میشه مثل امروز چشمان روشن و موهای، حالا مثلا تو این فضا مثلا بیاد این طلایی باشه، یا معیار زیبایی میشه. توی زمان شما تو فضای روایت و بحثا وقتی حورالعین مثلا میخوام بگن حوریا ویژگیشون چیه؟ چشمانشون مشکی، مثلا در وصف ابا عبدالله میگن، این شعر میخوام بخونم: کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی. خب نکتهش رو چیه؟ ما خودمون متوجه نشدیم مفهوم زیبایی یک کلمه ایه که فقط پوسته است، محتوای درونیش رو اون روح زمانه به ما غالب کرده، ذائقه‌مون رو به اون سمت گرایش داده. گرفتی چی گفتم؟ یعنی زیبایی پوسته است. شما فکر میکنید که زیبایی چیز عمومیه دیگه، میگم اصلا اینطور نیست، اصلا مفاهیم اینطور نیستن. مفاهیم پرشده از یک تفکرن. هر تمدنی برای خودش نظام مفاهیم خاص خودش رو داره، خاص خودش رو داره، نه اینکه واژه‌هاش مختلفه. زیبایی در این تمدن بارش با تفکر خودش پر شده. یعنی توی تمدن شما زیبایی وقتی میگی که طرف موهاش مثلا موهای مشکیه، چشمش چشم مشکیه. و خیلی جالبه تو اون برهه چی میگفتن؟ میگفتن کسایی که چشم روشن دارن اینا مشکل دارن. اون مضمون بود. تو یه پروسه‌ای وقتی شما با یه تمدن دیگه در ارتباط میشی، معنای زیبایی برات عوض میشه. ماها بدون اینکه بفهمیم مفاهیممون مفاهیم غربی شده، تعاملاتمون تعاملات غربی شده. شما وقتی یه نفر میبینی احوال پرسید چطوره؟ چی میگی؟ Hello, are you fine? قشنگ اونو ترجمه که چون فارسیه متوجه میگم برادر اسلوبت کلا غربیه، اسلوب احوال پرسیت هم غربیه، نه مفاهیمت غربیه، اسلوب تعاملیت هم دیگه داره غربی میشه. خود متوجه نیست، فکر میکنی که مثلا این سلام یه علیکمی بهش مثلا بزنی دیگه این حل شد. مثلا نه برادر، مثلا مدلش متفاوت بود. یعنی خود ایران 200 سال پیش این مدل تعاملات رو با هم نداشتن. اون نکته که گفتم روح زمانه، اون طرفی که داشت میرفت هیچ وقت فکر نمیکرد متأثر از روح گرگ زمانه است. اون فکر میکرد خودشه، خودش داره انتخاب میکنه، در حالی که متأثر از اون بوده. غرب این تکنولوژی ها فقط نیست، اینا جلوه و ظهور مادیشه. غرب یک روح حاکمه که تو متوجه اون به راحتی نمیشی و اون تغییر داده مناسباتتو، خودتو تغییر داده. این خود انتخابگرتو ذائقت تغییر کرده بدون اینکه بفهمی. فکر میکنی داره کار اسلامی انجام میدی. هل اون به کن بلخصایی نعمالا کیه؟ الذین ذل سعیهم فی الحیات. نکته قشنگش اینجاست: و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پندارش اینه که بهترین کار این داره انجام میده. می خدا باید ملائکه‌شون رو بر ما نازل بکنه به خاطر این کاری که ما انجام میده. اصلا برادر من، تو اتفاقا داری ما رو به انحراف میبری، با نیت مقدس مشغول یه کاری شدی که داره خیانت میکنی. اگه تفتون به اون روح زمانه نباشه، به این راحت میگم خب الان این به نظرم کار خوبیه دیگه. میگم خوب بودن تغییر میکنه. بر چه مبنای این کار خوبه؟ خوب بودن بر اساس تفکری که شما داری تغییر میکنه. بله یه ارزش های ثابت کلی داری، ولی وقتی ناظر به مصداق میشه نسبی میشه. عدالت نسبی نیست، ارزش های اولیه انسانی هم نسبی نیست، ولی در مصداق وقتی میرسی اونجا میبینی اختلاف ها به وجود میاد. الان مثلا رئیس جمهورهای رژیم صهیونیستی و با چه میدونم آمریکا چی میگن؟ میگن ما داریم مردم کشی و نسل کشی میکنیم، ما داریم نجات میدیم جامعه بشری رو، ما برای نجات جامعه بشری داریم این اقدام ها رو انجام میدیم. این طرف هیچ وقت خودش رو به عنوان یک مفسد مصلح اجتماعی میدونه خودش رو. این حالا از اون نکته هایی مثلا خیلی خاصه که ماها متوجه نمیشیم. بعضی موقع خود انتخابگر ما متأثر از روح زمانه تغییر کرده. حالا بحث ما سر چی بود؟ سر این نیازها. نیازها یه دسته نیازهای اولیه است که نیاز ثابته، یه دسته نیازهای ثانویه است که متغیره. چی میشه که مدل فست فودی رو ما برای پاسخ به نیاز اولیه‌مون انتخاب میکنیم، چه اتفاقی میفته؟ اینو میتونیم تحلیل کنیم. احسن، درست. یه نکته اینه. نکته دیگه، این نکته درسته. نکته دیگه
بردن.
چیه؟ چرا؟ چرا شده فست فود؟ چی میشه که به سراغ فست فود میره؟ آره اون که اصلا اختزاعته، آره درست، این یه بحثه، اختزاعات پایین. این تو نگاه باید ببینید، تو لایه تفکر ببینید غرب چه نسبتی با عالم و آدم برقرار کرده. آفرین. این نکته اولش. اینا فکر میکنن که دنیا فقط همین عالم ماده است. هم. نسبتشون با عالم و آدم وقتی این بشه که شما فقط در عالم ماده در فضای دنیا هستی، میگه عمر محدوده. در این زمان محدود شما باید حد اکثر استفاده رو بکنی. وقتی این تحلیل رو میاره، کلیدی ترین مفهوم برای شما میشه چی؟ آفرین، سرعت. محوری ترین مفهوم در تمدن غرب سرعت. اینو باید تبیین بکنی که چرا براش. مثلا ناگهان شما میگی که چه ابزاری پیشرفته تره؟ ابزاری که در نسبت زمانی کمتری بازده و کارایی بیشتری داره. کلا همه چی رو با سرعت، پیشرفت رو، محوریتش رو با سرعت می‌بینی. میگه این موبایل نسبت به اون موبایل بهتر. میگم چرا؟ میگه پروسه پردازشش سریع‌تره. کل نکته میاد روی این قضیه سرعت. وقتی سرعت برات مهم میشه در نگاه فکری، نیاز اولیت که خوراکه، اونو با یه مدل سریع‌تر میخوای جواب بدی. نیاز ثانویه که برات به وجود میاد چیه؟ همین رو توسعه بدی یه مدل بیه جلوتر چی میشه؟ نه نه، هم با هم فرمون سرعت و این چیزا بیه جلو. سریع‌تر، وقتی سریع‌تر میخوای بیه، اینجا نیاز ثانویه به وجود میاد. دستگاه‌هایی به وجود بیان که در زمان کمتری خوراک رو تحویل بدن. یعنی روش فست فودی وقتی شما اینو انتخاب بکنی بر مبنای یه فکری که شما داری، به مرور به دستگاهی مثل چی میرسی؟ آفرین، این میشه نیاز ثانویه. توستر و مایکروویو تو این فضا وقتی بیای میشه نیاز ثانویه. یعنی برای شما نیاز میشه، برای یه جامعه دیگه اینا نیاز نبود، عقلش رو در این مسیر قرار نداد، اینو براش نیاز نبود. مسئلهش این نبود که در سرعت چه میدونم در فاصله زمانی کمتری به یه غذا بخواد برسه. ما عجله نداریم، میذاریم فردا میخوریم دیگه. ولی این چون براش مسئله شد، عقلش رو تو این فضا میاره، نیازهای ثانویه براش به وجود میاد. اینم یه نکته‌ایه که مفصل باید توضیح داده بشه، ولی اجمالش همین نکته‌ای که عرض کردم که ما باید توجه داشته باشیم به نیازها اولیه و ثانوی. آخرین نکته در مورد این بحث، این بحث رو من تمام کنم، شبکه بودن نیاز به چه معناست؟ یه دونه شو میگیری همش میاد. میگم بعد از کل تصویر رو برداشتی؟ میگی نه من یه دونه شو برداشتم. میگم عزیزم دورت بگردم، این یه دونه رو وقتی برمیداری این میاد. چرا همش میاد؟ چون یه نخ تسبیحی داره، یه نخ تسبیحی داره که این شبکه‌ای از نیازها هر کدوم از اینا به هم وصله. خدا رحمت کنه سید مرتضی آوینی رو، میگه ماهواره میآید چه بخوایم چه نخوایم. علم غیب داشت، میگه این مسیری که تو انتخاب کردی به هم پیوسته است میاد. یادتونه یه پروسه اون موقعی که آوینی این حرف زد چه دوره‌ای بود؟ دستگاه ویدیو رو یواشکی می‌بردن، نمیدونم یادتونه یا نه. یکی می‌خواست مثلا ویدیو ببره غیر قانونی بود، حمله ویدیو. یه مثلا چیزی داشت خیلی یواشکی می‌برد، مثلا فیلماشو نشون نمی‌دادن. یه دوره خاصی. گفت ماهواره میآید چه بخواد. اون دوره این حرفو زد. میگه مسیری که تو انتخاب کردی اینه. غرب مثل یک تمدن، مثل یک فروشگاه نیست که مثلا بگیری اینجا بعد بگی خب من اینو برداشتم، بعد بگی خب اینو نمیخوام، برم بعدی اینو بعد. حق انتخاب نداری. تمدن یک کل به هم پیوسته است، همش با هم میاد. تو یه دونشو میگیری ظاهرا، ولی همش با هم میاد، لازم ملزوم همه. اوایل انقلاب مثلا میگفتیم ما میخواییم توسعه ایجاد بکنیم، ما انقلاب کردیم برای مستضعفین دیگه، میخوایم توسعه ایجاد بکنیم که جهت رفاه حال مستضعفین باشه. بعد از چند سال اومدیم چی گفتیم؟ تو نماز جمعه تریبون رسمی دینیم میگیم این که عده‌ای زیر چرخ‌دنده‌های توسعه له بشن طبیعیه. بعد تو انقلاب کردی برای این آدمای مظلوم، الان طبیعیه؟ میگم بله. تو وقتی این دونه رو گرفتی، وقتی اون آرمان شهرت، اوتوپیاد، مدینه فاضلت شده غرب و نظام‌های غربی، اولش میگی توسعه رو میخوام با اون جمع کنم. اولش فکر می‌کنی غالب اثری از خودش نداره، میری که دانشگاه رو اسلامی بکنی، کارهای دیگه بکنی، میمونی توش. یکی از این رفقا رفته بود سوریه، دور و بر حرم فسق و فجور و فضایی که بود، این هر دفعه ناراحت میشد. واقعا یعنی چی کنار حرم مثلا بخواد چه وضعیه واقعی؟ این بنده خدا از این روستایی خوشدن رفتن. این امام جماعتا میدونست این بنده خدا یه مقدار مزاجش گرم و عصبی میشه زود، چند نفر محافظ برای این میذاشت که این یه موقع نره توی این بلاد مثلا غریب یه دردسری برای کاروان درست کنه. سری آخر دیدید بعضی موقع طرف میره زیارت ودا، مثلا دیگه عشق و ناله و آه و دیگه یه حال و هوای خاصه. سری آخر رفت زیارت ودا، گفت دیگه من نمیتونم این جسارت رو تحمل کنم، رفت که چی بکنه. بعد اون دو سه نفر دیر رسیدن، چون روز آخر هم بود دیر رسید. گفت آقا فلانی اومدن کجای اون؟ گفت آقا این رفت، ما دیر رسیدیم این رفتش اونجا. گفت آقا برید بیاریدش. میگه رفت این طرف رو بیارن. این بنده خدا تا حالا این صحنه ندیده بود دیگه، رفت مثلا امر معروف کنه، یه لحظه این صحنه دید کپ کرد، گفت ول کنین جمهوری اسلامی 40 سال پدر ما رو درآورده. بزن آقا تو قرار بود درست کنی. یعنی خیلی از ما اولش به این نیاز میمیم که درست کنیم، بعد میافتیم وسط میبینیم کلا وا داده رفته خودش، یکی باید اینو جمعش کنه. یعنی میخواد بره دانشگاه اسلامی کنه، بعد به مرور میبینیم که غربی ترین کارو اتفاقا خود این انجام میده. میخواد بره تو سینما، سینمای اسلامی انجام بده، بعد میبینیم که چه فیلمایی میسازه آخرش. بدون التفات به اختزاعات ساختار، به اختزاعات غالب و روح زمانه وارد عرصه تمدن سازی شدن از اشتباهات مهلکیه که اکثر بچه حزب‌الله‌ها وارد میشن و بعد از یه مدت هم خودشون از دست میرن، هم باعث میشن که یک ظرفیتی از انقلاب اسلامی بسوز و به هدر بره. خب من این چند دقیقه که فرصت هست این بحث رو دیگه بخوام، میتونم همین بحث رو باز بکنم، میتونم وارد بحث نگاه حضرت آقا بشیم، چون این سوال هم پرسیدن. من وارد اون دوتا بحث میشم که بخوام بحثمون رو جمع کنم. یه مثالی میزنم از این تفکر فرهنگ تمدن و این مقوله بحث رو جمع‌بندی میکنم. نسبت این سه تا با هم چه نسبتیه؟ ما سه تا چیز نداریم. اگه بخوام یه مثال بزنم، مثل بخار آب و یخه. چند تا چیزن اینا؟ اینا هم یه چیز هم سه چیزه. یعنی در حقیقت یک چیز با سه ظهور و تجلیه، یه چیزه حقیقتش، ولی سه ظهور داره، ظهورات مختلف داره. وقتی وسیله در لایه تمدنیه دیگه یخه، ثابته، منجمده، نمیتونی تغییرش بدی خیلی. ولی وقتی آب باشه قدرت انعطافش بیشتره و تفکر که خیلی بیشتر و تفکر نمیتونی به راحتی. الان تو این فضا بخار آب وجود داره یا نه؟ وجود داره. و شما میتونی ببینیش؟ نمیتونی ببینیش. قابل اشاره حسی نیست. ولی وقتی این بخار آب تبدیل به مایع بشه قابل اشاره حسی میشه. ولی حرکت داره، سیاله. اما وقتی یخ بشه دیگه منجمد میشه و تو یک لایه‌ای میمونه. ثابت میشه. ابزارها که در لایه تمدنن به مثابه یخن، برای یک کاربری خاص بهینه میشن. یعنی چی؟ یعنی برای یک کاربری خاص دارن تفکرشون رو ظهور میدن. یعنی چی؟ این مثلا شما میز رو درست میکنی، این میز برای ارائه است در یک کلاس، بهینه شده برای اون. آیا میشه استفاده دیگه از میز کرد؟ بله میشه. شما فکر کنید که مثلا هوا سرد باشه، خب با چند نفر اینجا بیان بخوان این میزو بشکنن، استفاده گرمایشی از میز کنن، آتیشش بزنن، میشه این استفاده کرد. ولی معقول نیست یه نفر که نگاه میکنه برادر من این میز برای یه کار خاصی ساخته شده بود، وقتی برای اون استفاده بکنی بهینه است. برای کارهای دیگه نه اینکه نشه استفاده کرد، میشه، ولی بهینه برای اون استفاده نیست. تمدن همینه. آیا از ابزارهای غربی میشه استفاده کرد؟ آره، یه بحث مفصل که ما میتونیم از ابزارهای میام ببین، باید یه تفتونی داشته باشی که این ابزار برای یه کاربری خاصی به وجود اومده، یک، دو، و یه عقبه فکری فرهنگی داره که اون عقبه داره هی خودش رو به شما یه جورایی تحمیل میکنه، شما رو به سمت خودش داره میکشونه، الا اینکه تو بخوای مقاومت بکنی. در اون زمانه فقط اون عالمه که روح گرگی برش غلبه نکرده، ولی بقیه مردم چجورن؟ متأثر از اون روح شدن. اینکه ما متأثر از یک روح کلی نشیم خودش اهمیت داره و نکته کلیدی و جدیه. این از بحث‌های کلی ما. اگه ابهامی تو این قسمت هست بفرمایید، اگه نه من بحث رو توی لایه دیگه ببرم. سوال جدیه. نکته که مطرح اینه که ما تلقیمون تو این سوال اینه که غرب در حال پیشرفته و داره روز به روز میره جلوتر. این نکته رو خود غربی ها بهش معتقد نیستن، ماها خیلی اعتقاد به این داریم. این طرف خودش ول کرده، ماها ول نمی کنیم این نکته رو. میدونی چیه؟ خود غربی ها پدیده‌ای به نام افول هژمون آمریکا رو قائلا و غرب خودشون دارن میگن ها. منظور از افول آمریکا این نیست که ابزار جدید تولید نمی‌کنن، منظور از این افول آمریکا چیه؟ ایده جدید برای اداره جهان ندارن، ایدهشون تموم شده در لایه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و الان این موتوره هی داره گیرپاش میکنه، یه برش مشکل. شما بید مثلا علم روز اقتصاد غرب، سیاست غرب، فضای مختلف غرب رو ببینید، اندیشمندان خودشون ها یه زمان میگه آخ شما با نگاه مثلا ایدئولوژی مثلا مثبت دینی داره وارد اون حوزه میشی و داری نظر میگه آن اصلا نظرات ما رو بذار کنار، فقط نظراتی که خودشون دارن میگن، اونم نه آدمای درجه سهشون، متفکرین اصلیشون که به لحاظ راهبردی تو اندیشکده‌های غربی هستن، خود اونها قائل به افول موریانی غربن که غرب داره از درون از هم میپاشه. از هم پاشیدن غرب به چیه؟ ایده‌ای برای اداره جهان نداره. ولی از هم پاشیدگی به این معنی است که فردا از هم میپاشه؟ نه برادر، این تا 50 سال دیگه هم میتونه بره جلو. تمدن به این راحتی از هم نمیپاشه. دیدید مثلا وقتی انقلاب شد این نظام مثلا کت خدایی مثلا برداشته میشه، فلان خانه فلان جا بوده طرف، با اینکه دیگه اون اهن و طلب قبلی رو نداره این خانه، ولی کلاس خودش هنوز حفظ میکنه. این چی میگن؟ عرض به خدمت شما که این که از ابتدای خلقت تفکر مادی وجود داشت، الان مشکل ما با آمریکاست به عنوان سردمدار این حرکت تمدنی. الان از قرن 15 میلادی که چه نوشتیم، از قرن 15 پاک شده، از 15 میلادی تا 20 میلادی چی اومده حکم فرما شده؟ ایده آمریکایی برای اداره جهان. ما که میگیم غرب، غرب ما میشه کی؟ اروپا. غرب اروپا میشه کجا؟ آمریکا. یعنی اون هسته اصلی و اساسی. دقت کنید، تفکر ماتریالیستی و مادی از ابتدای خلقت بوده، ولی تفکر ماتریالیستی الهادی هیچ وقت تمدن سازی نکرده. این نظام فرعونی نظام ماتریالیستی به یک معنا هست، ولی به این معنا کامل ماتریالیستی نیست. چرا؟ آره، فرعون نمیگه من ربم، ببخشید من خالقم، میگه من چیم؟ من رب شما، من رب بکنم الاعلا. خالق رو هیچ وقت نمیگه. تو قرآن هم میگه به هر کدوم اینا بگیم خالقت، که میگه خالق خداه. اینا میگه خالق ماییم. این سابقه نداشته که یک تمدنی خالقیت رو از آن خودش بدونه. تمدن ماتریالیستی مادی که ما میگیم ما با اون گیره اصلیمون با اینه، این تمدن ایده آمریکایی برای اداره جهانه. این تمدن ایدهش تموم شد در لایه‌های مختلف. اینو من نمیگم، خودشون میگن. شما یه زمانی هنوز تکنولوژی رو میبینی، یکی از مشکلات ما اینه که ما چون به لحاظ اینها جهان سومی به حساب میایم، این تغییرات خیلی به ما دیر میرسه، ما یه اختلاف فاز داریم با اونا و همینجا باور نمیکنیم به راحتی. خود اون افرادی که تو اون حوزه، یکی از بهترین کارا اینه که با نخبگان خود اونها یه گفتگوی صورت بگیره یا مطالب اونها خونده بشه. اونها قائل به این نکته که شما میگید نیستن، اونها در حال پیشرفت نیستن، در حال سقوطن. ولی سقوطشون دقت کنید، سقوطشون چیه؟ مثلا آمریکا به لحاظ اقتصاد برید ببینید، خب آمریکا با یه اختلاف فاحشی از بقیه کشورها در صدره. مثلا آمریکا اینجا هست، یه اختلاف فاحشی میاد، بعد کشورهای اروپایی میان، بعد اینا فضای مثلا آسیایی میان. اختلاف اینا با هم خیلی فاحشه، ولی نکته اینه که قبلا این اختلاف خیلی بیشتر بوده، هی داره دچار بحران میشه و داره کمتر میشه فاصلش با کشورهای دیگه و مدلی که توی این فضا داره. یکی از مهمترین مشکل‌ها اینه که ماها تلقی دقیقی از تمدن غرب و از آمریکا نداریم. مثلا ما تصورمون اینه که آمریکا داره رشد میکنه و به سمتی میره، در صورتی که خودشون قائل به این نیستن و آثارش هم نیست. ما مخمور ذهنیت رسانه‌ای شدیم. این عرض آخر من. یعنی چی؟ جنگ شناختی تا حالا شنیدی؟ جنگ شناختی چیه؟ جنگ شناختی شبیه اون فضای روح زمانه است. به چه معنا؟ شما با نگاه خودت فکر میکنی به تصمیم رسیدی، در صورتی که برای تصمیم سازی کردن. یعنی چی؟ یعنی یه اتفاق میفته مثلا تو اهواز، اونو بولد میکنن به لحاظ رسانه‌ای. یه اتفاق میفته تو به فرض مثال مشهد، یه اتفاق میفته تو تبریز، یه دفعه تو میگه آه بابا کشور کلا به هم ریخت. یعنی اون بلده چی کار کنه. یه دفعه سه جارو میزنه، سه تا اتفاق میفته، بعد از اون برداشتی که بعد برای شما شکل بید، بعد فضای جامعه میبینی که یه لایش کلا از بین رفت. دقت کردی؟ یعنی جنگ شناختی جنگی که اصلا مستقیم نیست، غیر مستقیم در لایه شناخت شما ورود میکنن و دستکاری میکنن، ذهنیت سازی میکنن. خیلی از نکته های ما نسبت به غرب اینه. اگر ما واقعا کشور ضعیف و در حال فروپاشی بودیم و آمریکا کشور قوی و در حال رشد، آیا اصلا منطقیه که یه کشوری که داره اینقدر رشد میکنه به یه بچه اینقدر کار داشته باشه؟ خب ولش کن دیگه، این داره بچگیشو میکنه، ولش کن. ول نمیکنه، راضی هم نمیشه. بعد میکنی اصلا نکته است. یعنی به لحاظ عقلی اگه ما این مسیر رو ببینیم اینطور نیست. تنها کشوری که قدرت مقابله تمدنی با آمریکا رو داره ایرانه، نه روسیه است نه چین، با وجود اینکه قدرت‌های برتری هستند. چرا؟ ایده جدیدی برای اداره ندارن. اونا هم خودشونو بردن ذیل سنت غرب تعریف کردن. تنها کشوری که حرف جدید میزنه ایرانه، و ایران به معنای اسلام و به معنای تفکر شیعی، تنها تفکری که داره حرف جدید و موی دماغ شده، ولم نمیکنه. با این نگاه اگه بیایم، من مثلا یه مقدار متفاوته. این جنگ شناختی رو خود ماها اثر گذاشته، ما داریم خودمون رو کم می‌بینیم. حرکتی که ما مثلا به تمدن سازی داریم با وجود اشکال‌های فراوانی که داره خیلی زیاده، حرکت ما به این سمت اصلا میشه گرفت که سرعتمون کمه، ولی اصل این حرکت به این سمت به نظرم میاد که حرکت درستیه و داره آروم آروم به این سمت میره. تو خب بحث نظر آقامون ایشالله. دو تا نکته است تو نظر آقا. یه نکته این که نهادسازی که با امام شروع شد، به نظرم آقا از مسیر نهادسازی یه شیفتی کردن به مسیر نهالسازی. نهالسازی چیه؟ آقا یه مثال هم میزنن جالب. میگه تو مشهد ما یه درخت، اسم درخت هم فراموش کردم، میگه درخت که قدیمی بشه بار نمیده، ثمر نمیده، ما یه جوونه جدیدی به این درخت پیوند میدیم، این درخت از دوباره جوون میشه. این مثال شاید اینقدر گنگ باشه، من معنای مثال دوم براش میذارم. مثال دوم اینه که این افراد به یه سنی میرسن، پیرمردا رو دیدید خانومشون از دنیا میره، یه زن جوون میگه چه سرحال میشن. خب آره، اولیه مثلا علمیه، یه چیزی فاز دومی یه مثلا ملموس تر میشه. این حالت تب میونه که جوون شده. نه حال سازی این حالتیه. یعنی شما به یه بدنه فرسوده غربی یه نهال دینی رو پیوند میدی که در لایه دولت سازیه. تو پنجگانه آقا تو لایه دولت سازی باید این اقدام صورت بگیره. به نظرم تدبیرهای آقا الان در مسیر نهال سازی، که حالا ایشالله در فرصتهای بعدی خدمتتون باشیم. چاره ای نیست، حالا ما دیگه به اینا نرسیدیم. یه صلوات بفرستیم.